خبرهای اقتصادی افغانستان.
نشست جی 7 یا کشورهای رو به انکشاف امروز در کابل برگزار شد. در مراسم افتتاح این نشست رئیس جمهور اشرف غنی در مورد راهکارهای مفید برای کشورهای رو به انکشاف صحبت کرد. آقای غنی همچنان روی بعضی پروژه ها انتقاد کرد که از سوی خارجی ها به گونه درست تطبیق نشدند و استفاده درست از آن صورت نگرفته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که گفتگو میان تاجران افغان و پاکستانی به هدف حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی این دو کشور جریان دارد. سیام‌الدین پسرلی مسئول ارتباطات رسانه‌های اتاق تجارت و صنایع بر رادیو آزادی گفت که در این نشست به خاطر ایجاد ساحات مشترک المنافع تجارتی به هدف فعالیت‌های مشترک تاجران افغان و پاکستانی بحث صورت گرفت.
در این مورد صحبت می‌شود که میان دو کشور ساحات مشترک المنافع ایجاد کردند و این امکان وجود دارد که تاجران افغان و پاکستان در این بخش قراردادهای را امضا کنند و به خاطر جور کردن ساحات مشترک المنافع دست به کار شوند.
آقای پسرلی میگوید که تلاش میکنند تا در پاکستان بازار فروش برای مواد خام افغانستان پیدا شود. در این نشست مقامات اداره آیسا و شماری از تاجران اشتراک داشتند. و شماری از تاجران مزار شریف میگویند که به خاطر سرمایه گذاری در کشور، نبود سهولت‌های لازم، ناامنی و برق آنان را نگران ساخته است. این تاجران میگویند که در چند سال گذشته حکومت به مشکلات آنان هیچ توجه نکرده و از آنان حمایت صورت نگرفته است و سرمایه از کشور بیرون گردیده و وضعیت اقتصادی با چالش‌ها روبرو خواهد شد. نصیر احمد قاسمی رئیس اجرایی اتاق تجارت و صنایع مزار شریف این مشکلات را قبول کرده میگوید باید در حصه تجارت و سرمایه گذاری توجه صورت گیرد تا برای مردم هم زمینه کار برابر شود.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه رهبران زن را میشنوید که شاپور صابر از هرات میزبان آن است. اما قبل از آن لیزا حیدری با برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت میکنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه میشنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز میکنیم که مظنون و یا متهم قبل از اینکه قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوقی میباشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوقی قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرایی جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرایی جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی، یعنی از طرف پلیس و ثانوی و محکمه رعایت شود، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه، در واقع تضمین میکنه می حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرند.
حقوق را که شما یادآوری کردین، میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرانه در ماده 7 قانون اجرایی جزایی بیشتر از 20 موارد حقوق برای مظنون متهم است که باید پلیس و سرانگال و محکمه باید در نظر بگیرند. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است. یعنی کسی که به نسبت سوی زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که ایده به نسبت چی گرفتار کرده. یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بیره و برش نگویم که به خاطر چی ایده گرفته. دیگه مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه. دیگه مسئولیت از توهین و تعقیب، انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی رو باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت رو میشه رو باید اجتناب صورت بگیره. اطلاع بده به فامیلش، یک نفر پلیس یک نفر رو گرفتار میکنه، برازی که فامیل ازی در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جریان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه. دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان همین تحقیق برای سانوال پلیس بگه که دلایل بی‌گناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه که
حق دفاع از خود داشته
باشه. اسناد به مدارک و شواهدی را که به بی‌گناهی از دلالت کنه او را پیشکش کنه به فشار آزادانه، مثلا در جریان تحقیق میتونه مو سندی که بی‌گناهی از ثابت کنه و داشته باشید پیشکش کنه. پلیس مکلف است که بشنوه بگیره و سانوال هم چنان. استفاده از حق سکوت، هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق در سانوالی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی، این حق داره که از امنیت سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت سانوال است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به این شوه که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و سانوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرات جزایی جمع‌آوری کنه و دوچار دماسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع، اکثر هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن، برای اینکه بی‌گناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه. یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی سانوالی و محکمه برای ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تأخیر به دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی در اون میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه از این تکمیل شه و پلیس در ظرف 72 ساعت به سانوالی بوده و سانوالی هم در اون میاده که در میاده ماده 100 و 100 قانون اجرات جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه، در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف دو نیم به شمول تمدیدهایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بده. در جرایم جنها که خفیفتر است نسبت به جنایت 15 روز سانوالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره، یعنی در کنی ما در جرایم جنها و در دو نیم باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه، در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرار اجرا خود صادر کنه و مظنون و متهم تعیین سرنوشت کنه. دیگه مسئله محاکمش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکنه، یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرات جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچاره با فیصدی کم چیز میشه کاش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه.
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است. یعنی قانون سند است که رعایت از او، اجرای از او باید لازمی باشد. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فساد اداری رخنه کرده متاسفانه در تمام ادارات دولتی، مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعضی موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول کدری وجود نداره. با در نظر داشت این تمام مشکلات و مزلاتی که دولت دامنگیر است، یه حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرایی جزایی را بر تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده، متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوز هم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرایی جزایی ما، که اگر در جرم جنایت به پذیری مثال بتیم که دو نیم مصالحت سرانوال است، یک ماه مصالحت محکمی اول، یک ماه مصالحت محکمی دو و دو ماه مصالحت محکمه سر محکمه، جمعا 4 ماه سر محکمه مصالحت داره و سرانوالی، یعنی در ظرف 6.5 ماه باید یک نفر 6.5 ماه و 72 ساعت 3 روز باید این تعیین سنده شو. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که، یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، تا سالها گذشته در قسمت تعیین سنده محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوستشان به حکم قطعی یا نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفی است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
رهبران زن،
شنوندگان رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته رهبران زن، سنا محسینی یک از فعالین حقوق بشر را به شما به معرفی می‌گیریم. سنا محسینی در ایران متولد شده است و مکتب را در دوران مهاجرت به پایان رسانده است. خانم محسینی اکنون در یک از پوهنتون‌های خصوصی در هرات طب می‌خواند. او تقریبا 8 سال می شود به صفت معاون بنیاد خیریه پیر هرات برای افراد دارای معلولیت کار می کند. فعالیت های سنا محسینی در بخش حقوق افراد دارای معلولیت او را در میان مردم هرات بسیار محبوب ساخته است. او باورمند است که زنان می توانند یک رهبر خوب باشند، اما از دولت افغانستان انتقاد می کند که برنامه های بنیادی را برای رشد زنان انجام نداده است. بیاید که بیشتر از زبان خودش بشنویم.
خدا را شکر در این چند سال اخیر با وجود فجایع و یا مشکلات خیلی زیادی که در رابطه با زن به وجود آمد، اما خدا را شکر باز هم ما پیشرفت‌هایی را می‌بینیم و خیلی زن‌های خوب و زنهای رهبر و زنهای پیشرفته ای را میبینم که در واقع میشه گفت من احساس میکنم که این زنها قربانی هستن به خاطر که بیاین یک فرهنگ هایی را در جامعه ما نهادی نکنن، تا از این دیدگاهی که جامعه ما و فرهنگ ما نسبت به زن دارن بتانن نور کمرنگ تر کنن، تا برای آینده های ما، برای دخترهای ما، برای زنان آینده راه هموارتر بشه. زن هم میتونه یک رهبر خوب باشه، زن هم میتونه مانند با در نظر داشت خصوصیاتی که یک زن داره میتونه در جایی و در رشته‌ای که تخصص داره میتونه یک رهبر خوب باشه.
شما چی فکر میکنیم؟ خود شما ویژگی های یک رهبر در وجود خود احساس میکنیم؟
یک چیز بر شما ساده تر بگم، من خودم هیچ وقت حالی به این فکر نکرده بودم که من یک رهبر باشم، اما احساس میکنم اگر هر کسی، هر انسانی در همون مسلک و در همون فعالیتی که داره اگر بتونه با صداقت و تمام اون چیزی که در وجودش هست صادقانه و با عشقی که داره کار کنه، من فکر میکنم هر انسانی میتونه در همون جایگاهی که داره یک رهبر خوب باشه. اگر منظور از رهبر بودن ایست که در چوکاتی که هستی، در چوکاتی که کار میکنی و در چوکاتی که زندگی میکنی بتانی هر آن چیزی که یاد داری و هر آن چیزی که بر او پایبند هستی و اعتقاد داری را بر دیگران هم یاد بدی، اگر رهبر بودن یعنی این، من فکر میکنم که تا حدودی تانستم که این کار را بکنم. اما من فکر میکنم هر روز که آدم صبح از خواب بیدار میشه، نفس میکشه و یک روز شروع میکنه، اون روز یک روز هست برای یاد گرفتن.
چی فکر میکنیم خود شما یک رهبر، به ویژه یک خانم که بنوی رهبر باشه، باید چی ویژگی های داشته باشه تا با این هدف دست پیدا بکنه؟
من فکر میکنم رهبر بودن باید همونطور مثل خصوصیات دیگه باید فطرت انسان و در ذات انسان باشه. من فکر میکنم اگر یک زن بتانه ظرفیت های خود را ارتقا بده، اگر بتانه به او چیزی که یاد میگیره عمل کنه، اگر بتانه در بحث دانش و علم روز سطح خود بالا ببره، اگر بتانه با زنها اجتماعی خود ارتباط خوب برقرار کنه، اگر بتانه یک تأثیر گذار باشه روی افراد جامعه و یک گامی برداره برای فرهنگ سازی، من فکر میکنم میتونه یک رهبر خوب باشه.
خانم موسینی، از شما به عنوان یک از حامیای حقوق بشر در ولایت هرات یاد میشه، خانمی که در این قسمت از شهرت خاصی در میان مردم هرات برخوردار شدن، کسی که حالا بیشتر تاکید روی هست که برای افراد دارای معلولیت خدمات زیاد انجام دادن، بالاخره با این افراد چطور شما علمی برنامه را سپری میکنیم و چی تغییرات مثبت در زندگی از این افراد ایجاد کردیم شما؟
هر انسان در شرایط فعلی افغانستان ما و شما مشکلات دامنگیر هم اقشار جامعه هست و افراد دارای معلولیت خالی از این استثنا نیستن. ما همیشه شعاری که اینجا داریم و چیزی که من همیشه خودم سخت به او پایبند هستم و فکر میکنم ایست که از سلامتی تا معلولیت فقط یک ثانیه فاصله هست. هیچ کدام از ما و شما نمیتونیم تضمین کنیم که یک ثانیه دیگه معلول نباشیم. من فکر میکنم در کنار این افراد بودن و برای این افراد کار کردن اولی که یک درس خیلی خوبی برای ما و شما میده، اینکه قدر لحظه‌ای که داریم، قدر سلامتی خود، قدر چیزهایی که داریم بدانیم. پوینت مثبتی که در زندگی افراد میشه ایجاد کرد به نظر من همون بیدار کردن یا متولد کردن امید هست. متاسفانه این افراد در این جامعه انقدر سرخورده شدن و انقدر با اونها برخوردهای صورت گرفته که اونها باور کردن که یک موجود خیلی اضافی هستن. من فکر میکنم که هر کدام از ما و شما وظیفه داریم که بیایم برای اونها یاد بدیم چیزهایی که دارن، پررنگ کنیم برایشان چیزهایی که دارن و کمرنگ کنیم اون چیزهایی را که ندارن. در بین این افراد خیلی استعدادهای خوبی هستن و به این باور دارم که خداوند اگر به حکمت چیزی از آدم میگیره دقیقاً در قبال از اون چیزهایی را در وجود انسان میذاره که با پررنگ کردن از اونها میشه که بتانن اونا رو پرورش بتن و با پررنگ کردن هم و استعدادها زندگی خود پیش ببرن. کار کردن با این افراد خالی از لطف، خالی از درس نیست.
کوتا برای از این موضوعات اشاره داشته باشیم، ای که تغییرات مثبت که حالا در وضعیت زندگی، در عمل کرد یا در کار کرد افراد دارای معلولیت که شما با اونا همکاری داریم ایجاد شده، از زمان که این فعالیت های شما با اونا آغاز کردیده چی بوده؟
در طول 10 سالی که از تأسیس بنیاد گذشته، کارهایی که صورت گرفته در همه بخش‌های زندگی افراد بوده، از جمله در بخش آموزش. از اینها تحصیلات ما کوشش کردیم که به این افراد بفهمانیم که اونها با بالا بردن سطح تحصیلات خودشان میتونن در اجتماع نقشی داشته باشند. در قسمت آموزش از اینا در لیسه های خصوصی و پوهنتون های خصوصی ما تانستیم که با رؤسای پوهنتون ها و رؤسای لیسه ها صحبت کنیم و اونها سالانه هر کدام 2 نفر از این افراد داره معلولیت و فامیل درجه اشان رو به طور رایگان قبول میکنن. آمار خیلی بالایی هست. در طول 3 سالی که ما این کار میکنیم واقعا چشمگیر است. ما معلولین و فارغین صنف 12 ما به حدی در طول 3 سال آمارشان بالا هست که گاهی وقتا متاسفانه ما ظرفیت برای خدمات رسانیشان کمتر داریم. در بخش بورسیه ها با همکاری وزارت تحصیلات عالی و وزارت شهدا و معلولین در بخش سهمیه هایی که برای این عزیزان هست و سالهای قبل از این سهمیه ها به درستی استفاده نمی شده، خدا رو شکر تانستیم که در طول 3 سال می شود تعداد از این عزیزان به کشورهای هند، ترکیه و مالزی روان کنیم و اونها هر کدام شامل تحصیلات خود شود. از نظر کارهای آموزشی و از نظر کارهای هنری و فرهنگی ما 2 سال هست که تیم تئاتر معلولین ما در جشنواره تئاتر اشتراک میکنن. در سال اول مقام اول گرفتن و در سال دوم هم به دلیل حضور پررنگشان خیلی زیاد تشویق شدن از طرف آمریت تئاتر و نهادهای مربوط. در بخش ورزش تانستم که در شروع تأسیس بنیاد ما تیم بسکتبال با ویلچر دختران داشتیم و همچون بسکتبال با ویلچر پسران و خدا رو شکر با همکاری سعدی بسرخ حالی هرات یک تیم بسکتبال خیلی قوی داره که هر سال در تورنمنت هایی که در مرکز برگزار میشه اشتراک میکنن و حتی 3 نفر از این عزیزان در تیم ملی کشور هستن که تا فکر میکنم تا حال 2 مسابقه به ایتالیا رفتن.
با همه این فعالیت هایی که شما از اینا مردیم، اگر یک از نمونه هایی که بیشتر نزد شما برجسته که شما انجام داده میتونه در میان از اینا چی باشه، به ویژه در بخش فعالیت هایی که در بخش زنان کردیم، تغییر مثبتی که در زندگی زنان ایجاد کرده؟
من نمیخوام از کسی نام ببرم، اما یک چیزی که بر من خیلی ارزشمنده و هیچ وقت از پیشم گم نمیشه در قسمت دخترهای دارای معلولیت ما، از همین دخترهای ما که حال به بورسیه رفتن، اینا کسایی بودن که هر کدام 2 بار 3 بار از مکتب بیرون شدن، آمدن بنیاد گریان کردن گفتن ما دیگه نمیریم. چرا نمیره؟ خانواده ما امانت میکنه که تو درست چی میکنی، تو مکتب چی میکنی، تو مثلا با این وضعیتت، یا مثلا در مکتب برخورد درستی استاد با اونا نداشت، راضیشان کردیم از نظر روحی، با خانوادهشان صحبت شد و اونا باز رفتن مکتب خود خواندن. و حالی وقتی اونها را در خارج از کشور میبینم دارن در کامپیوتر ساینس درس میخوانن، یکی در فارمسی درس میخوانن، و وقتی اونا بر من میگن که اگه شما نبوده ما این وضعیت فعلی نمیداشتیم، نمیخوام بگم که به خودم مغرور میشم، اما یک حس خیلی خوبی به من دست میده.
اگر اشاره داشته باشیم به 14 سال یا 15 سالی که گذشت در افغانستان، چطور بوده وضعیت خود زنان؟ بعضی عقیده بر این دارن که زنان پیشرفت زیاد کردن، اما شما رو بالعکس از این قضیه نظر میدن که زنان با مشکلاتی که حالا روبرو هستن در گذشته، یعنی 15 سال قبل نبودن، باور شما چی هست؟
من فکر میکنم که همونقدر که ما پیشرفت‌های داشتیم در حوزه زنان، همونطور دچار مشکلاتی هم شدیم که من فکر میکنم حل از این مشکلات خودش باز نیاز داره به زمان. من از یک چیز خیلی ناراحت هستم، به خاطر که احساس میکنم در طول این سالهای اخیر کارهایی که در رابطه با زنان شده فقط به قالب پروژه بوده. ما در بحث زنان متاسفانه هیچ کار بنیادی نتونستیم بکنیم.
عملکرد دولت افغانستان در قبال زنان در این سالهای اخیر چطور دیدین؟
خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. به نظر من میشه گفت که بیشتری ضعف ها و بیشتری مشکلات به خاطر ناتوانی دولت در تعیین همه سیاست گذاری ها بوده. من فکر میکنم هر اتفاق یا هر فاجعه‌ای که در رابطه با زنها اتفاق میفته ما را به 10 سال قبل برمیگردانه. یعنی ما باید باز از نو از اول گام برداریم، از اول شروع کنیم. میخوایم از دولت در بخش سیاست گذاری هایش در قالب زنان کمی همین مقوله زنها و مشکلات زنها از این حالت پروژه‌ای بودن خارج شود. ما در گفتار فقط نگیم که بیایم خشونت علیه زنان بس کنیم، بیایم همی را در رابطه با فعالیت ها و استراتژی هایی که به صورت بنیادی باشه این را در همون قالب پیاده کنیم تا واقعا ما فردایی داشته باشیم که اینقدر ما دچار تعارض بین جنس مرد و جنس زن نباشیم.
هر فرد چی زن و چی مرد، وقتی که دست به یک سری فعالیت ها میزنه بخوایم نخوایم یک فرد در عنوان الگوی خود داره. الگوی شما چی کسی هست به خاطر پیشبرد این فعالیت ها؟
من همیشه کتاب های زیادی از مادر ترزا، کسی که در گذشته به خاطر نگهداری و محافظت از کسایی که دچار جذام می شدن کار کرده بود. خیلی کارهای بزرگی فکر می کنم کمتر کسی از در دنیا که شخصیت نشناسه. همیشه وقتی که در مورد از اونها می خواندم خیلی زیاد رویم تاثیرگذار بود. و کس دیگه ای که خیلی زیاد من رو به فکر برد، مؤسس آسایشگاه کرزک در تهران، خانم اشرف بهادرزاده قنداری. اونها کسی بودن که وقتی من زندگی نامه از اونها رو خواندم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. یک جاهایی هست که دیگه واقعا زبان قادر نیست بیان کنه اوج انسانیت و اوج عشق و محبتی که یک زن میتونه داشته باشه.
اما از زنهای داخل افغانستان؟
از زنهای داخل افغانستان هم نمیتونم بگم که چون من وقتی که وارد چون من او انگیزه را از قبل داشتم از اونها. وقتی که وارد افغانستان شدم من خیلی زیاد دنبال میکنم، خیلی زیاد میخوانم، نمیتونم بگم نه. شخصیت هایی که در هرات هستن و من خیلی گاهی وقتا خیلی زیاد از اونها یاد میگیرم، یکی پروفسور صاحب سکینه یعقوبی، وقتی که چند ماه قبل جایزه وایسی که اونا گرفتن در قطر، وقتی که دیدم او همه آدم از شخصیت های خیلی بلند پایه جهان به خاطر این شخصیت بزرگ ما و شما دست دادن، واقعا یک عشقی را در چشم آدم به وجود میاره و واقعا آدم افتخار میکنه، اول به افغان بودن خود و دوم به زن بودن خود.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان،